أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. داستان حابیل و قابیل است به تنهایی، داستان حابیل و قابیل که از آیه 27 تا 31 به تنهایی دیدیم، این داستان برای خودش دارای پیام هایی است، ولی وقتی که وارد آیه 32 میشیم مشخص میشه که آیه 32 مرتبط به آیه به اون داستانه، یعنی تصریح به ارتباط شده و حکمی گفته شده توش که این حکم چه به جهت فقهی درست نیست، یعنی این حکم فقهیاً درست نیست، به جهت کلامی هم این حکم قابل پذیرش نیست به همین راحتی. یعنی به عبارتی اگر کسی قتل کرده باشه یک نفر رو همین جوری، یعنی من باب این که به غیر نفس او فساد فی الارض باشه، اگه این طور باشه این به لحاظ کلامی هم همچین حرفی نیست که این که مثل اینی که خب همه آدم ها رو کشته اینا. پس میبایست احکام دیگر کلامی بر این فرع بار بشه، بخیر یه موقع است میخواییم فکر کنیم که مثلا چه حرفای تو قرآن هست، مثلا چه حرف بال، ببین چه جریان حقوق بشری مثلا. یه موقع است نه، خیلی با دقت بیشتری میخواییم این آیات رو نگاه بکنیم و توجیه بکنیم. در جد این با معارف ما جور در نمیاد که یکی نفری که یه نفر آدم کشته میگه که همه آدم رو کشته، به جهت کلامی و به جهت عذاب اخروی. اینطور نیست، فلذا مجبور شدیم این بحث آیه 32 رو یک حکم کلامی من باب همون بحث حابیلیان زمان و قابیلیان زمان اینجوری حل بکنیم. در سطح دیگر داستان برگشتیم. ببینید این دو سطح بودن داستان که وای آقا هی هم سوال میشد که مگه میشه مثلا این چه، به خود تو جلسه گذشته که دیدن هی سطوح مختلف داره تو داستان بررسی میشه، کسایی که بحثای انسان کامل رو بودند اگر یادشون باشه این بود که شما میدید که یک داستان در یه سطح داستان خود حضرت آدمه، در یه سطح دیگه عمیق میشید میره به داستان انسان کامل میرسه، در یه سطح دیگه میایید رو و تبدیل به داستان انسان ها میشه. یعنی یه داستان داره سه لایه داستانی که این ممکنه شما تو کار خودمونم ممکنه اتفاق بیفته، این خیلی عجیب نیست. البته این جزو معجزات قرآنه که میبینید که یک داستان تعریف میکنه و سه تا داستان داره میگه انگار، و با مصحح داره میگه. این مصحح قرآنیش رو شما ملاحظه میکنید بازم تو خود قرآن. ما خودمون ممکن است که یه موقع یه ضرب المثل میخوایم استفاده بکنیم، میگیم که مثلا توی بحث اقتصادیه، در یک فضای اقتصادیه، بعد میگیم ناورد رنج گنج میسر نمیشه مثلا. بعد میبینید که همین معنا رو یه بار دیگه استفاده میکنیم توی بحث دقیقا دیگری، توی بحث معنوی، ببینیم که خود ضرب المثل رو داریم ارتقالش میدیم. یعنی همین ناورد رنج گنج میسر نمیشود، یعنی که تمام معانیش محفوظ باقی مونه، سطح ضرب المثل رو به دلیل فضای موجود داریم عوض میکنیم. لذا کسی که اون ضرب المثل رو میشنوه میبینید که دو حالت براش اتفاق میفته. اگر این آیات رو برگردیم از بالا باز دوباره بررسی بکنیم، یعنی از آیه 22 که در حقیقت بخش از آیه 20 که یه دور دیگه از اینجا یه فراز جدید شروع میشد، وقتی از اینجا شروع کنیم به بررسی کردن که همراه با اخراج، همراه با تشکیل حکومت موسی، در حقیقت در محوریت موسی باید عمل بکنن، برن حکومت تشکیل بدن، و این ادخال معمولی نیست، ادخال همراه با اخراجه، یعنی سرنگون کردن حکومت هاست، سطح دیگری از داستان حابیل و قابیل خودشونشون میده و شما تازه جایگاه حابیل رو متوجه میشید. جایگاه حابیل که به عنوان جایگاه وسیعه، جایگاه وسیع هست، جایگاه بعد از آدمه، شما این سطح از داستان رو باش روبرو میشید به صورت طبیعی. وقتی که میایید وارد من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل میشید، وارد حکم جدید کلامی هم میشید که این هم من بهتون روایتش رو نشون دادم که انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، یعنی کسی امام بکشه. یعنی این روی تعبیر ذوقی به دست نیامد، روی تعبیر با مصحح های قرآنی به دست اومد، ضمن اینکه مؤید روایی هم داشت. یعنی کسی که این میبینید ما این توجیه داره، شما یک رشته تسبیح بگن کسی که در حقیقت این تسبیح رو رشتهشو ببره کنه تسبیح رو منعدم کرده، حرف درستیه. یعنی کسی تسبیح رو ببره کنه تسبیح رو منعدم کرده. این رشته حلقه اتصالی میبینید وارد حکم جدید کلامی میشید، یعنی یک حکم متفاوته با اون حکم کلامی قبلی که درست بود تازه، چون که احکام کلامی که ما به این آیه باور میکنیم برای کسی غلطه، یعنی دین مانع پذیرفته شدن همچین حکم کلامیه، یعنی اینکه اگر کسی کسی رو بزنه بکشه به غیر نفس نه و فساد فلعل مثل اینکه همه دنیا رو کشته، اصلا به جهت کلامی اشتباه است، دین مانع. خب یعنی تناسب نداره این اون حکم کلامی که تازه درست بود که عرض شد، سطح دیگری از یک حکم کلامی مشخص میشه. مالی که از آیه 20 شما مراجعه کنید، یک دور دیگه بازخوانی کنید آیات رو، سطح داستان حابیل و قابیل رو عوض کنید، در یک سطح دیگری داستان رو طرح بکنید، طبیعتاً حکم کلامی که بر این داستان بار میشه عوض خواهد شد. میشه اینی که کسی که بزنه در حقیقت محور ولایت رو اینجا منهدم کنه. برای همین است که شما میبینید که گره خوردگی آیه 20 رو به اینجایی که درست بعد از این قضیه چرا بحث جزای محارب تعیین میشه، که علامه هم بارها تذکر میدن، اینجا هم یه بار دیگه تذکر میدن، که اون مطلبی که شاید ما 10 بار تذکر دادیم تو چیز، که وقتی که رسول کنار الله میاد به شؤون ولایت برمیگرده، وقتی که میگن محاربه میکنه با خدا و رسول، این بحث این نیست که محاربه میکنه یعنی دستورات خدا و رسول گوش نمیده، مثلا نماز نمیخونه، یعنی انگار به جنگ خدا اومده، خب این نیست. بحث این است که الان بازم تذکر میدم، خیلی جا اینو تذکر دادن، بحثشو مفصلا هم تو یک جایی کردن که ما هم بحثش کردیم اینو بارها، منتها اینجا هم بازم تذکر میدن که رسول که کنار الله میاد این مربوط به شؤون ولایت رسول میشه. ما این میشه که رمز گره خوردن این آیات به هم دیگه میشه، که شما در حقیقت در مقابل ولی، در مقابل شؤون ولایت، این در مقابل این شروع بکنه به سفارایی و محاربه بکنه اینجا، که حالا عرض خواهم کرد. پس با تعویض سطح داستانه، یعنی این خیلی نکته مهمیه تو قرآن، آیه 32 هر کاریش که بکنید به آیه به در حقیقت چیز باید مربوطش کنی، یعنی آیه 32 در ابتداش اصلا تگ گذاشته که گفته که بابا این آیه به داستان ربط داره، لذا شما هر حکم کلامی بخواید بر آیه 32 بار بکنید باید داستان بکشه اون را، و بالعکس داستان در هر سطحی مطرح بشه این حکم کلامی در حقیقت، چون که کاملا اتصال به داستان داره و حتی این اتصال تذکر داده شده، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل. خب پس این نکته رو باید دقت بکنیم که احکام کلامی که روی 32 میخواد بار بشه، این احکام باید خودشو تو داستان نشون بده یه جایی، و شما وقتی که از ابتدای آیه 20 میخونید میبینید که اصلا بحث همینه، تو سطح مترقی داستان اصلا بحث همینه که بزنیم بیرون بکنیم اینا رو اخراج کنیم، خودمون بیایم دقیقاً حکومت رو بگیریم، اصلا از همینجا طرح شده داستان، که اون موقع میاد. این شما سوال داشتین،
این نقشه تصویر که میبینید پاره میشه
و تا جایی
که هیچ وقت زمین از امام خالی
نمیشه،
امام شهید
میشه، امام که وجود داره. اصلا شؤون ولایت یعنی همین، شؤون ولایت یعنی نه اینکه امام باشه من بابه که یه در حقیقت آفتاب پشت ابر باشه، خب این هوای همش ابری دل آدم میگیره، خب نه اینکه در یک در حقیقت همواره پشت ابر، که این نوعی از حضوری که تازه ائمه ما داشتن همراه با شؤون ولایت نیست. شما احادیث ما رو نیا بکنید، در جواب سوالهای در حقیقت شیعان خودشون مجبورن احکام تقیه بگن اونجوری که معتصم، یعنی وقتی تو جایی است که کنار امام جواد به معتصم میگن امیرالمومنین. تو روایت ما، تو روایت خودمونه، کنار امام جواد به معتصم میگن امیرالمومنین. خب این امام جواد، امام جواد تو حاشیه است، برای همین است که اون بحث رو باز داره با مصحف قرآنی عرض کردیم که وقتی چی میشه که تو آیه 32 اصلا ببینید در انتهای آیه ببینید چه عبارت عجیبی داره، فکرنا و احیا الناس جمیعا، بعد اینا میبینید یواش یواش انگار خودش مثل همون تصاویر سه‌بعدی چه جوری داره نشون میده. یادتون هست مثال هی تصاویر سه‌بعدی که نگاه میکنید یعنی داره خودش یه چیزی نشون میده، بعدش داره که فکرنا و احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، با بینات اینا. خب این چه ربطی داشت این فراز الان به این آیه؟ کسی که بزنه کسی رو بکشه انگار همه رو کشته، احیا کنه همه رو احیا کرده. بعدش ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، که بحث اسراف تو قتل و بعد کشتن امام و بعد منزوی کردن امام، وقتی که امام دستش کار نیست، اصلا شؤون ولایت دستش نیست، وقتی نمیتونه بگه آقا این مرد قصاصش کنید، الان امام مجبور کنار خلفا، خلفای اون موقع مرد احکامی بده که دقیقا حکم مورد نظر خود خلیفه است، حتی در مقام حکم نمیتونه حکم بده، نه در مقام اجرا، در مقام اجرایش که چی، در مقام حکمش جرأت نیست، نه که امام جرأت نداره، شرایط اقتضا نمیکنه، این چه چیزیه. لذا این بحث این که بریم حکومت رو بگیریم تشکیل بدیم فلان اینا، اون موقع این بحث پیش میاد که ما کسی اگر بخواد با این حکومتی که بر اساس ولایت شکل میگیره محاربه بکنه، خب که ما فکر کردیم محاربه خیلی درصد خیلی کلانیه، یعنی محاربه بکنه یعنی بزنه حکومت رو شخم بزنه مثلا تا بشه محاربه، در صورت شأن نزولی که حالا شأن نزول مخصص آیه نیست یا چی نیست، ولی حداقل نشون میده که بحث چه سطحی لااقل میشه محاربه. شما این من براتون شأن نزولشو بگم که روایت گفتن داند که شأن نزولش تو وسائل هم اومده، قدم علی رسول الله قوم من بنی ضبه مروا، یه عده از بنی ضبه مثلا مریض میان پیش پیغمبر، فقال لهم رسول الله اقیموا عندی، یعنی پیش ما ببونید، فضا برعتم بعثتکم فی سریت، حتی که خوب شدید من بفرستمتون توی جنگی، فقالو اخرج نامن المدینه، میگن ما رو خارج بکنید از مدینه، فبعت بهم الى قبل صدقه، حضرت میفرستن توی محل شطرهای صدقه که شطرهایی که زکات اینا گرفته بودن، تو محل شطرداری زکات در حقیقت میفرستن اونهایی که اینا یشربون من حالا من اول آقای اکنه من الوان ها، چون بول شطر خوردنیه، داریم خیر من البانه ها، حالا ما به این بچه های طلبه میگفتن اگه خواستید تعبدتون رو آزمایش کنید، اگه هرکی تونست یک استکان بولش تو رو بخوره معنی که خیلی آدم متعبدیه. اینو تو روایات داریم، خیلی هم میان حالا برای درد سینه اینا خیلی مفیده، حالا اگه یه که این کارخونه من همتی بکنه و اینو بسترندی بکنه مثلا ایستک بولشو تو مثلا گازدار بکنه، بله ممکنه پرفروش هم بشه لاغر یه دل رو کل من بخورم و یک کرونه من البان ها از خلاصه شیرش میخوندن اینا فلان مبره او اشتر دو قطر رو سلا فدن، وقتی خوب شدن زدن مسئولین اونجا رو مثلا سه نفر از اونجا رو زدن کشتن، ولقد رسول الله الخبر وقت علی معلی یعنی خبر رسید حضرت علی رو فرستادن، اینا رو گرفتن و اسیر کردن آوردن پیش پیغمبر. فنزلت هذه الآیه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلوا او تقطع ايديهم. همین آیه که آیه تو مورد به همین سادگی اتفاق افتاده، یعنی با که فریقین متفقن سر این که شأن نزول این آیه اینه، یعنی روی موردی فکر نکنید مثلا حالا خیلی هم کارهای خاص کردن یا مثلا ترکوندن یه مملکتی رو، مثلا اینجوری هم نبوده، در حد این که سه نفر رو زدن. از اینی که عرض شد و از اون فل عرض فسادن، وقتی که این حکومت به این صورت وجود داره، سعی در فساد کردن حتی در مقام احتکار و حتی در مقام اینها، ببینید یه موقع است که طرف مال دوست میره احتکار میکنه، یه موقع نه، در مقابل شؤون ولایت داره یه کاری میکنه، دقت میکنید، یه موقع است مال دوسته داره احتکار میکنه مثلا، یه موقع است نه، در مقابل شؤون ولایت داره امنیت اقتصادی مملکتی رو به خطر میندازه، امنیت اجتماعی رو به خطر میندازه. این چیزیست که خدا میبینید واقعا بر نمیتابه، یعنی ظاهرا از خود آیات مشخصه که آیه آیه سنگینه، یعنی آیه 33 رو که نگاه میکنید که جزای محارب اینه که، و کسی که در حقیقت هم حالا کسی که محاربه میکنن اینجوریه و از اون فل ارض فسادا سعی در فساد در زمین میکنن، ببینید فعلها به صورت فعلای تو تفعیل اومده، این تفعیل یکی از معانیش تدریجه، یکی از معانیش تشدیده، ان یقتلو نه یقتلو یا یقتلو، نه به شدت اینا کشته میشن، یصلبو او تقطع ایدیهم، یعنی همه اینها با یه شدت عملی اومده، ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، این شدت عملی که اومده این جزای حدی قضیه است، نه جزای قصاص قضیه. من حالا هم عرض بکنم روایتش هم عرض بکنم خدمتون. ببینید یه موقع بحث از قصاص، یه موقع بحث از حده، اگه کسی کسی رو همجور بره بکشه اون بحث قصاصه، یعنی میره توی اصلا کتاب قصاص، ولی این بحث بحث حد محاربه، حتی اگر با قدار کشی نکشته باشه، من روایتش رو براتون میخونم، این بحث محاربه است، داره امنیت رو به هم میزنه، امنیت اخلاقی رو داره به هم میزنه، امنیت اجتماعی رو داره به هم میزنه. این من شهر از سلاح لخافت ناسه، این داره مردم میترسه اگه یه همچین کاری بکنه، ولو این که آدم نکشته باشه، ولو این که آدم کشته باشه ولی یه دم راضی شده باشه، این ربطی نداره. یعنی هم احکام اینو میگه، میگه خب اون بحث قصاص ربطی نداره، شما در بحث قصاص، بحثش قصاص جداست، ولی یه دم در حقیقت او رو میبخشه یا نمیبخشه هر کاری که میکنه، این به عهده امامه که حد محارب رو بر این چجوری جاری بکنه، این به عهده امامه، ولی ادم هم میتونه ببخشه. این کسی که در حقیقت داره سعی در فساد در زمین میکنه، حتی با حد محارب که این فلسفه این قصاص و حدود اومده که برای این است که طرف جزای او پاک بشه، یعنی حسابش با خدا تسویه شه، درسته؟ یعنی میگن اینا حدود رو و قصاص رو گذاشتن برای این که طرف حسابش با خدا تصفیه شه. خب و حالا که میبینید این آیه اینطور میگه ذالک لهم خزیون فی دنیا، تازه بعد اینکه جزای محارب رو میبینه، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، تازه تو آخرت هم میشه عذاب عظیم. اینم خیلی برخورد سنگینیه، یعنی این برخورد غیر متداول تو قرآن، کسی حد محارب رو بخوره برشن بره جهنم آخرشم، چون که اصلا جزء فلسفه و حدود و قصاص این است که این قصاص رو حتی میگن این آیه در حقیقت ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، نه اینکه در قصاص حیات برای اجتماع فقط، نه قصاص حیات برای خود شخص هم هست، یعنی خودش با قصاص پاک میشه، ولی این با این اجرای حد پاک هم نمیشه. آخه ببینید چقدر قضیه سنگینه. ذالک لهم، تازه حد محارب میخوره بهش، ذالک لهم خزیون فی دنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. این هم باز دور مزید بر علت که در حقیقت سختگیریه که راجع به این قضیه هست. باز برای اینکه در روایات اینو نشون بدیم، شما اینی که ولی دم میتونه در حقیقت ببخشه، ولی این ربطی نداره، مسئله حتی ربطی به کشتن نداره، حتی ربطی به زن و مرد نداره. ببین ما در مسئله قصاص بین زن و مرد، بین عبد و حر، بین کافر و این اهل کتاب و غیر اهل کتاب، تمامش تو بحث قصاص فرق داره اینا، ولی تو این فرق نداره. یعنی اگر فرض بکنید یه دیپلمات خارجی بیاد تحت امنیتی که نظام اسلامی به او داده، بعد یه نفر بزنه اینو تهدیدش کنه، به صورت که در مقابل شمون ولایت باشه، این بزنه این همین این دیپلماتش رو تهدید کنه، چی بکنه و شمشیر بگیره، خلاصه یه کاری بکنه که امنیت اینو خراب بکنه، این میتونه حد محارب داشته باشه. بین کافر و مسلمون فرق اینا جز قطعیات ها دارم عرض میکنم، بین زن و مرد فرقی نیست، تو حد محارب بین زن و مرد فرقی نیست، تو قصاصه که فرقه. شما اینجا تو روایت دارید که سلام فرسی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
دارد که عجیب و همه الان پیدا کرده این مال چی دیگه برنامه زنده است نمیدونه. حدیث با سند خیلی خوب از کافی، من شهر السلاح فی مصر من الامثال فعقره، این روایت رو دقت بکنید چند تا نکته توش داره، من شهر السلاح فی مصر من الامثال فعقره اختر سمن، اگر کسی شهر السلاح خلوص السلاح بکشه فی مصر توی سرزمینی فعقره، اون موقع نکشه، در حد زخمی هم میکنه حتی، اختر سمن، این مورد پیگرد قرار میگیره، و نفی هم انتلکل بلد، از اون شهر در اینقدر نفی بلد میشه، و من شهر از سلافی مصر من الامثار و زرب و عقره، بزنه و زخمی کنه و اخذ المال و لم یقتل و نکشه حتی، اگه اینجوری باشه فهو محارب، این محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، جزاش جزا محارب و امره الى الامام ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع يده و رجله. قال و این ضرب و قتل و اخذ المال، اگر بزن و اخذ مال کنه، فعل الامام ان یقت ایده الیمنا به سرقه، اگه سرقت کنه. باز اینجا ببینید بحث سرقت یه بحث، بحث محارب بحث دیگه است. سرقت باید از هرز باشه، یعنی فرض کنید یه نفر مالشو همجور بذاره یه نفر بیاد ورداره، این از هرز نیست. خب این حد سرقت بهش نمیخوره. باید نصاب داشته باشه و شرط دیگری، مثلا به یه حدی باید باشه و یعنی مادون اون باشه، حد سرقت نیست، ولی ممکنه حد معارض باشه. یعنی ارتباطی این بحث به اون بحث نداره، ممکنه حد معارض و همچی باشه، یعنی از هرزم نباشه این، ولی با قدار کشی داره همچین امنیتی رو هم میزنه، همچی رو بر میداره، ممکنه حد معارض بهش بخوره. بعد ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه. حالا راوی میگه که حالا این دیگه ارایت ان عفا عنه اولیاء المقتول، اگه اولیاء مقتول ببخشند. فقال ابو جعفر ان عفوا عن کان علی الامام ان یقتله، ببخشند هنوز حق به امام هست که اینو بزنه بکشه، چون که این بحث حد محاربه، فرق داره، قصاص نیست. لأنه قد حاربه، این الان محاربه کرده. این میگه که باز داره یه سوال دیگه میگه ابو عبیده، ارایت ان اراد اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه دیه، اگر اینا دیه بگیرن چی؟ دیه بگیرن با دیه، فکر میکرده حالا اگه ببخشن چی میکنه؟ فقط اگه ببخشن امام حق داره. میگه نه، حالا اگه دیه هم بگیریم مثلا اینو ولش بکنیم چیه؟ ولش بکنن. قال لا علیه القتل، بازم این سر جای خودش، یعنی میخوان بفرمان که اون مسئله یک مسئله است، مسئله قصاص، مسئله محاربه، حد محاربه مسئله دیگه ای هست. برای همین است تو آیم که نگاه میکنید میبینید اینجا که گفتیم باید تأکیدی داره بیان میشه با فعل تفعیل که یکی از معانیش تشدیده، یقتل و او یسل و او تقد تعییدیم. و میبینید وقتی به حد سرقت میرسه تو همین آیه 38 سوره، میبینید تقد تعییدیم نیست، و سارا و سارا فقط و عیدی هم دستشونو بزنید، اینجا دستشونو بزنید، اونها تقد تعییدیم برجلو من خلاف، دقیقا با یک تشدیدی داره بیان میشه. یعنی شما هر چند سر و پای این آیه رو نگاه میکنید میبینید تو شدت گنجونده شده و شدت برخورد گنجونده شده. بله ذالک الا الامام، ببینید حالا وارد یه بحثی نسبتا فنی شدید، پس حالا مجبورید که جواب فنی بشونید. این او داره دیگه، درسته؟ معلومه تو خود داره این یقتل و او یسلب و او تقد تعییدیم مرجونم او، درسته؟ این او، او تو قرآن، یعنی او تو عربی معانی مختلفی داره، گاهی اوقات به معنی تردیده، خب گاهی اوقات به معنی تنویه. مثلا او بعضا به معنی تردید، یعنی که چی؟ مردده، یعنی یا وقتی میگی یعنی که مثلا نمیدونی تردید کردی، گاهی اوقات به معنی تنویه، یعنی داری تنویه میکنی، چون او به کار میاد. مثلا میگید که العدد و اما زوجون او فرد، این به معنی این نیست که شما الان مثلا تردید کردید، که دارید تنویه میکنید. الان تو قرآن ما تردید نداریم، گاهی اوقات دستانه نسبت داده شده به قرآنی همچی چیزی. ما او به معنای چیز نداریم تردید، چون قرآن که مردد نیست که. شما گاهی اوقات این آیه رو مثلا بعضی ها متاسفانه همچین تعابیری ازش کردن، این آیه صافات رو بیارید، تو ترجمه هم همین جوری ترجمه شده، یعنی تو ترجمه یه ترجمه شده که این بوی تردید میده. آیه 147، یعنی از بهترین مترجمان اینو اینجوری ترجمه کردن. نوشته چی؟ حضرت نوح ما چیکار کردیم؟ باشه حضرت نوح، حضرت دقیقت یونس رو ما چیکار کردیم؟ ورسلنا الى مئت الف او یزیدون، به سمت 100,000 یا بیشتر، یا بیشتر که خدا نمیگه که یا بیشتر، مثلا 100,000 بود، حالا دقیقا خاطرم نیست، یاد بیشتر 100,000 مثلا. خب این که نیست که، برای همین میبینید بهترین مترجم این معنی که یا بیشتر، این اوه به معنای بله اضرابیه است، این چون قرآن که تردید نمی کنه که، این یعنی بلکه بیشتر، این بل فرق داره با او توش تردید داره، این یعنی یا توش تردید داره، اینا اوه به معنای بله اضرابیه است، یعنی بلکه بیشتر. ما این اشکال نداره، این تردید نیست، این مثل همون چرا که والله یضاف لمن یشاء والله واسع علیم، اصلا کلا بلاهای اضرابیه للانتقال خب پره دیگه تو قرآن، این که اشکال نداره، ولی یا بیشتر اشکال داره. ولی او در حقیقت به معنای تأخیره، ظهور اولیه او به معنای تأخیره، منتها مرتبه تو همین جا، حالا وارد بحث فقهیش نمیخوام بشم، ولی در همین بس ما دو رأی فقهی داریم، یکی مثلا امثال شیخ صدوق و اینهان که نظر دادن به تأخیر، یعنی که امام مخیره که هر کدوم از اینها رو، یه کسایی مثل شیخ مفید اینا رأی به ترتیب دادن، یعنی او رو اینجا رأیشون شده به ترتیب، هر دوتاشون هم در حقیقت به روایاتی تمسک کردن، حالا که این شد که مجبورم که بحث فقهی باید نمی کنم، بحث فقهی این هم جوی بخونم برات، فقط جهت اظهار فضل. سأل تو ابو عبدالله علیه السلام، عرض میکنم سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن قاطع طریق، پرسیدم از قاطع طریق که چی؟ و قلت الناس یقولون ان الامام فیه مخیر، امام مخیر توش، ایشی انشاء سنا، هر کاری خاص بکنه. قال لیسه ایشی انشاء سنا، اینجوری نیست که هر کاری خاص امام میکنه، یعنی کاملا امام مخیر اینجا، ولیکن نهو یسنا و بهم علا قدر جنایته، هستگی داره چقدر جنایت کرده باشه، من قطع طریق فقط و اخذ المال قطعت یده و رجله، و من قطع طریق فقط و لم یأخذ المال، اگه مثلا این کاری کرده باشه، کشته باشه، مالم گرفته باشه، مثلا اینجوری زده باشه، مال نگرفته باشه، یه جور دیگه مثلا همین جوری درصدش میاد پایین، یعنی امام هم اینجوری نیست که مخیره که هر کدوم که شاعثنه، هر کدومی که خاص انجام بده، اینم با یه ترتیبی انجام میشه و برای همین حکم ترتیب شده. حالا این که واقعا رأی کدومه، بالاخره باید با حجت عصر چک کرد این چیزا رو. ببینید تو خود این بحث قانون اساسی و خبرگان قانون اساسی، اینا میدونید که اینها سه رأی رو میدیدن و با حجت اصل شک میکردن. یعنی رأی بحث صدر رو، متوسط و متأخر رو، فقهای اول و بحث محقق شرایع و بعدش هم فقهای متأخر رو نگاه میکردن و بعد با نظر امام به عنوان حجت اصل باید شک میکردن، شک میکردن اون میشد چیزی که به عنوان قانون اساسی در حقیقت شکل میگرفت. حالا این که به هر جد اگه این جد شون ولایته و زاکه علل امام، یعنی همش بحثش این است که زاکه علل امام، از اون طرف شما روایت داریم، ما شما نها کنید مثلا اینم روایت که قال الامام فلحک فیهم بالخیار انشاء قتل و انشاء سلب و انشاء قتل و انشاء نفع من الارض، یعنی این تأخیره، یه سری ترتیبه. حالا ممکن نظر امام مثلا یه چیزی باشه، نظر آقای خامنه‌ای یه چیز دیگه باشه، این دیگه بستگی به اجتهادشون داره. موقع یه نفر ممکنه نظرش تأخیر بشه، یه نفر ترتیب بشه، اون موقع نظرات متفاوت در بیاد دیگه. ولی حالا در مقام یه کار صرفا قرآنی او ظهور اولیش تأخیره، مگر اینکه روایات قطعیه داشته باشیم که ترتیبه. ولی چون که تو خود روایات هم یه حالت دقیقاً تعارضی با هم دیگه داره، بعضیش ترتیب بعضیش تأخیره، در این موارد رجوع میشه به اصل قرآن، یعنی خود قرآن باید حکومت کنه. لذا به نظر میاد، اینجا نمیخوام رأی فقهی بگم، ولی به نظر میاد که رأی به تأخیر رأیی است که مطابق با قرآنه. هر دوتاش هم روایت داره. ولی اون موقع خود امام نگاه میکنه که بالاخره این شائعه امام یه شائعه هوا هوسی هم که نیست، که باید نگاه بکنه ببینه حالا این سطح محاربه در چه سطحی بوده دیگه، این سطح محاربه در چه سطحی بوده. اگر سطح محاربه خیلی سطح وسیع بوده، ممکن اصلا همین دستور به قتل و به یسلبو و فلان اینا باشه. اگر نه، ممکنه بس نفی ولد باشه، نفی از زمین باشه. تو خود این آخه تو روایت که مراجعه میکنید مطلب یه مقدار گیر میکنه دیگه. اونجا میدونی که یه موقع بحث تفسیریه، شما محتوای قرآن رو میتونید بگید، یه موقع بحث که میره سراغ حکم فقهی شما قرآن دیگه نمیتونید بگید. فقط شما باید قرآن روایت رو جمع‌بندی بکنید و عقل و اینا رو جمع‌بندی بکنید، اون موقع بگید. الان ما حتی الان زمین در مقابل دریا اومده تو روایات، نفی از زمین گفتن یعنی یه جرم سنگین ببندی و پاش بندازیش تو دریا، یعنی یه جور بازم مثل کشتنه. خب یعنی دقیقا زمین در مقابل بحره اینجا، نه زمین در مثلا همین منظور بلاده، مثلا از نفی بلد نیست، نفی از زمینه، مثلا این انداختنش تو دریاست. اینم یه تعبیری تو روایت اومده. اون موقع این عرض شد، چندین بار تذکر داده شده که اگر بحث منشأ هست، منشأ استلال خافت ناسه و ائمه اینو طرح کردن، این به خاطر اینکه دایره بسته ای بودی که ائمه درش مودن و مجبوره همینو طرح بکنن. وگرنه شما یهو ببینید که آیات ممکنه حرفای دیگه‌ای رو بکشه، یعنی بحث کسی اگر امنیت اقتصادی یه چیز در مقابل شون ولایت بخواد به هم بریزه، نه آدم مال دوستی ها بخواد برای خوش پول جمع بکنه، شما همین بحث محاربه رو شما بیارید در این آیه نیا کنید. شما جوابی گرفتی؟ آخرش من که نمیخوام فتوا بدم، من در مقام یک بحث تفسیر بهتون میگم که او بیشتر به معنای خب تردید که نیست، تنوی هم که نیست، اینجا او تأخیره. شما موارد متعددی هم تو قرآن میتونم به شما نشون بدم که او یعنی تردید، او ببخشید او یعنی تأخیر. شما همینجا اگه بخواید ببینید مثلا م... شما مثلا همین آیه 43 نساء رو ببینید، یا ای الذین لا تقربن صلاته تعالوا ما تقربن ولا جنبا و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، و اینا تاخیر دیگه، یعنی این اوها تاخیره، یعنی او تاخیره، او به معنی ترتیب هم داریم به لحاظ ادبیات عرب، ولی ظهور اولیش اینی که هی اینا علما تاکید میکنن میگن ظهور اینه مگر انصرافاتی داشته باشه، ظهور اینه مگر انصرافات داشته باشه. انصراف هم که بحثش میشه، بارها بحثش شده اینجا، انصراف این است که ممکنه معنی یه چیزی باشه، منتها ذهن منصرف به یه چیزای دیگه میشه. مثلا الان به شما بگن حیوان دست نزن به اینجا، خب همه ذهنشون منصرف میشه به سمت فحش، یعنی به سمت غیر انسان دیگه، و اینا خب انسان هم یه حیوان ناطقه دیگه، و این گوه حیوان مثلا بعدش اومد نمیشه بهش گفتش که چون بعدت اومد انسان حیوان ناطقه خود اونم، خب یعنی این نیست، یعنی ذهن منصرف میشه روی فردای خاصیش. این اینجا که انصرافاتی هم که نیست، انصراف خاصی نیست، چون که یه معرکه آرایی شده، یعنی این بحث این که این ترتیبه یا تأخیره یه بساطی الان تو کتب فقهی، برای همین است که هم فتوای به هیچ کدومش، ببینید روالی که فقها طی میکنن یه همچین روالیه، اول نگاه میکنن ببینن یه اجماعی شکل گرفته یا نیست که قول در مقابل قول خلاف اجماع نباشه، آیا قولی هست قول در حقیقت مشهوری بشه که در مقابلش قول شاذ نادر بشه یا نه، یعنی از اجماع پایین تر. عند تحقیقی که عرض میکنم خدمتون هیچ کدوم اینا نیست، نه اجماعیه نه شاذ نادره نه مشهوره، بلکه دوتاش در افق همدیگه این دوتا رأی به جهت فقهی وجود داره. ادعای اجماعی هم که شده از دو طرف هم ادعای اجماع شده، خب اینا هم چون که به قول ما آخونده میگیم اجماع مدرکیه، اینا فایده نداره. این هم که نیست میماند، ببینید تو این موارد قرآن خودشون رو خوب نشون میده، در اینجا باید مراجعه بشه به قرآن، قرآن ظهور اولیش تأخیره، این اگه این دو دسته رو باید با هم دیگه سازگار نشده نشد جمع بشه، ظهور اولی قرآن میمونه و اون ظهور اولیش تأخیره. لذا من که چی نیستم که، کار دست من نیست که چی شد بالاخره، خب به من باشه، من میگم نداره از نه تأخیره،
الان
که اصلا کسی نمیکشه چون یه جرأت نداره، خب و یعنی الان کسی جزای محارب، اگر ما با محارب، خب کسایی که حالا منتظر میبینیم با این فساد جدید اقتصادی چیکار میکنن، خب یعنی کسی که میاد امنیت بس مالدوستی نیست اینقدر دیگه، یعنی اینقدر دیگه طرف اینقدر مالدوستی نیست، این بحث به هم ریختن یه مملکته. خب اگر ماها جرأت میکردیم جزای محارب رو اجرا میکردیم، یا جرأت میکردیم یا مصلحت بود، خب حالا من نمیخوام بگم از من جوهد نداریم، شاید هم مثل برخی از موارد که مصلحت نیست، مثلا این جزیه که مصلحت نیست بگیریم، شاید واقعا مصلحت نیست اصلا گرفتنش از اینا، یعنی سود و هزینش خیلی نمیارزه با حقوق بشر رو فرنانه درگیر بشن موارد چهار قرون که ما اینو میگیرم چون آقا من خودم حساب بکنم شخصا. این شاید مصلحت نیست، ولی اگر به هر جهت جزای محارب کسی در مقابل شومون ولایت وای میسه، خب نه صرفا منتقد یا چی، و داره امنیت رو به هم میزه، اگه جزای محارب اجرا میشد اون موقع کسی غلط میکرد محارب باشه در این حد ظاهر بشه. نه حالا هم که میم، ولی امرش اصلا کلن ذالکه علل امام، ذالکه علل امام، ذالکه علل امام، کسی خودش نمیتونه این کار رو اصلا. چرا؟ یعنی که در جاییست که در مقابل حکومتشون ولایت وایساده. شما این آیه که گفتم ببینید، این آیه رو می‌خواستم ببینید، شما سوره بقره آیه 278 نگاه بکنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. چی؟ آقایون بیان جلو. برای اینکه سوء استفاده نکنیم از اسم حضرت مهدی جل الله تعالی. حالا شما تکیه بدید اینجا جدیه رو کنید ببخشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. خب این ما بقی من الربا رو اگه ایمان دارید اینو رها بکنید. بعد میگه فإن لم تفعلوا، اگه این کارو نمیکنید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اینجا حرب من الله و رسوله، یعنی خب پس بیان یه کار دیگه بکن، دشمنی خود و محاربه خود رو با خدا و رسول اعلام کن. پس فأذنوا، بیا اعلام محاربه کن. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یعنی دیدن مسئله ربا در یک نگاه اجتماعی که ربا امنیت اقتصادی یک دهنه چیز رو داره هم میزنه. میگه اگه اینجوریه خب پس بیا اعلام حرب کن، این میشه همون امنیت اقتصادیه. اگر اینها یوهی دیدید به دست اجتهاد جدیدی از من شهر از سلاح لخافت ناس روش کرد، رفت تو اینی که یه نفر فرض فرمایید که داره قاچاق مواد مخدر میکنه، که بگن هازا محارب، بعید نیست، یعنی هیچ بعید نیست که این احکام به او بار بشه که این داره یه نفر داره یه توطئه اقتصادی خاص میکنه، یه فعالیت اقتصادی خاصی میکنه که داره جامعه رو به هم میزنه. اینها در مجموعه اون جزای محارب ممکنه قرار بگیرن، گرچه یعنی هنوز اصلا نیست، اجرا نمیشه، لذا فقط در حد من شهر از سلاله خافت ناسه. فقط عرض کردم نظر امام چون که از تحریر به این ور عوض شد، اینو از این میخوان نظر امام پیدا کنه، فکر نکنم اش تو تحریر پیدا میشه. تحریر مال نجفه، نظر امام خیلی وقتا باید بیان جلوتر نظر امام رو متوجه بشید، چون که امام هم تو نجف بالاخره تو همون دایره نجف داشت فکر میکرد، لذا منافقین رو در کسایی که دست به سلاح بودن رو اینا رو میگفتش که من شهر سلاح، اینا محاربن، ولی کسایی که در قسمت باند سیاسی منافقین کار میکردن اینا رو محارب نیستن، لذا منافقین رو میکاش اینا رو اعدام میکرد. بعدن خود امام نظرشون عوض شد و نظر امام این شد که نه بابا، اینا کلن یه گروه محاربن، کلن اینا یه گروه محاربن، تقسیم وظایف کردن بین خودشون، فقط کار رو تقسیم کردن، یه عده دارن تو شاخه اطلاعاتیش کار میکنن، یه عده دارن تو شاخه سیاسیش کار میکنن، یه عده دارن خرابکاری میکنن، و یعنی اینا فرقی ندارن. برای همین است که دیگه بحث کشتن منافقین در هر سطحی مطرح شد، یعنی چه طرف جاسوس باشه، چه این باشه، چه اون باشه، اینا محاربن. برای همین تل اوردی رو گفتم، تل اوردی و امام یه چیزی میگه و یه جزایی براش قرار داده بود، یعنی کسایی که جاسوسی میکنن و کسایی که چمدون خالی میکنه مثلا اینا رو مثلا یه دوام میسن تل ان اینا نوا میسن مثلا ببینن که چی شد مثلا راه تو راهزنی خب سه برو میان راه میزنن دیگه یه عده سلا میگیرن ازش یه عده جاسوسی میکنن اون کسی دومد نمیاد یه عده چمدون خالی میکنن اون دو تا تل اوردی این منشأ از سلاح این منشأ سلاح له خوانه امام اینو میگفت محاربه تا حالا تو تحریر بعدن نظر امام عوض شد نه اینا کلا یه گروه ان اینم مال عنصر زمان و مکانی که اجتهاد عوض میکنه عنصر زمان و مکانی که اجتهاد عوض میکنه همین امام اولین فقیه بود که فهمید یعنی این دقیقاً معلوم شد برای امام که عنصر زمان اجتهاد عوض میکنه دایره اجتهاد عوض میکنه چون در مقابل این همه روایات شطرنج امام اون فتوا داده عجیب بود یعنی واقعا کسی جرأت دادن این فتوای شطرنج رو در مقابل این همه روایات روایاتی که اصلا آدم شرمش میاد بخونه که مثلا مهره شطرنج و شطرنج باز و نمیدونم این چیزا بعد امام چی بکنن و بعد خیلی علما نامه نوشتن به امام سر این بحث نامه نوشتند و بعد چیز کردن امام گفتن نه دیگه بحث هیئت ازش از بین رفته هیئت قماری بین رفته هیئت قماری که بین رفته دیگه خیلی جیگر میخوانم چه حرفایی بدن از حالا این تذکر دادم اما یه بار دیم تو فرانتز بگم این به این معنی که امام خوش بیز دو دست شرسنج بازی میکرده و از یه همچین میگن امام شرسنج و حلال کرده که انگار امام مثلا خودش هم شرسنج بازی میکرد اینجوری نیست بالاخره این چیزای احتیاط بفرمایید خوبه منده گفتم یه موقع با آقای جاودان گفتم که این توی مراسم شیطان پرستی و فلان اینا مراسم اینا باید کف شطرنجی باشه اینو که میدونید کف زمین باید شطرنجی باشه اینی که با آقای جاودان گفتم آقای جاودان گفتن آه میگم اینا که شطرنج بازی میکنن قیافه‌شون شبیه آدم نیست این نیست که دقیقا به همین مفتی آدم حالا اینه هست که هست مثلا اونه حالا باشه مثلا بالاخره اخوک دینک فحتت لدینک اخوک دینک فحتت لدینک برادر دینت خلاصه احتیاط کن بالاخره بده عواقب سوش نمیارد حالا ولو که عواقب احتمالی این برای من خیلی جالب بود آقا جالب آها به خاطر اینه بس سوال
نفس عمل محاربانه موضوعیت داره یا قصد سر زدن نظام اسلامی هم باید باشه
ببینین این چیزی که هست و شأن نزول هم نشون میده خود اون قصد که مثلا من به چه قصدی دارم این کار انجام میدم اینه شاید اینو باید حالا احتمالی گفت شاید دقیقا چیز نباشه خود فعل دقیقا این فعل چه معنی ازش انتزاع میشه ببینید چون که تو موارد مباحث اجتماعی و اینا مهم انتزاع مفاهیمه که اجتماع انتزاع میکنه ببینید بعضی از چیزا هست انتزاعی ممکنه به قصد ربطی نداشته باشه مثلا شما میخواید یه میخ بکوید تو دیوار یا 18 تا قرآن بذارید زیر پاتون برید بکوید به دیوار میخ این انتزاع میشه و توهین درسته ممکنه اصلا شما قصدتون توهین نباشه مثلا گیر نمید چهار پایی گیر نمید مثلا چهار تا این قرآن رو میذارید زیر پاتون مثلا میرید روش میخ بزنید خب ولی همچین معنای انتزاع میشه و وقتی که این توهین انتزاع میشه آثار توهین داره خب تو مباحث اجتماعی خیلی عمیق تره یعنی مباحث اجتماعی بخود حالا شما تو همین آیاتی که نگاه میکنید پشت بندش بس توبه مطرح میشه همینجا مفسرین گاهی اوقات به یه ضرب قلم و نیشه قلم یه چیز رو گفتن و یعنی که توبه یعنی چی توبه قبل اینکه بگیریش خب ببینید بیارید خدا آیه رو نگاه بکنید ك که این جزای محارم اینجور در حقیقت بحثش تکمیل میشه دیگه، که بعد که الا الذين، یعنی غیر کسایی که تابو من قبلا تقدروا علیهم. خب قبل از این که شما دستت بهش برسه، یعنی بگیریش اینو، قبل اینکه گیر بیفته توبه کنه. خب اینجا توضیح دادن این توبه باید یه توبه باشه، توبه اجتماعی، این در مقابل چه، این نیست که تو کنج خونشون مثلا شب جمعه رو دعا کامل میخونه، این نیست، این الان یه کار عمومی کرده. توبه یه کار عمومی، توبه عمومیه، یعنی یه غلط کردن عمومی، اینجوری باید غلط کردن بگه، نه اینکه بگیرنش بعد بره تو زندان بگه غلط کردم، این نه، بگیرنش نه، قبل از اینکه اینو بگیرنش بگه من غلط کردم و بعد توبه احراز بشه. یعنی باید اینجا ببینید یه شأن اجتماعیه، این نیست که تو قصد توبه کردی یا نکردی یا نه، اصلا تو مثلا ممکنه ریاکارانه میبینی میخوام بگیرنه، خب تو توبه میکنی، باید توبه احراز بشه به جهت اجتماعی، چون که این خطای اجتماعیه، در یک خطای اجتماعی توبهش اجتماعی. این من اول سوره مبارکه توبه یادتون باشه یه بحث مفصل راجع به این که توبه در هر گناه در هر سطحی که از توبهش در همون سطح، نه پایین‌تر نه بالاتر. خب یعنی برای همین است که شما تو اون آیه معروف سوره بقره که الان بیارید این آیه 159 بقره بیارید، میبینید که به این صورت قرآن توبه اونها رو بیان میکنه که ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، کسایی که کتمان ما انزلنا میکنن از بینات ها، من بعد ما بینا للناس فی الکتاب، بعد از این که تبیین شده ولی اینا کتمان میکنن، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، لعنت خدا و لعنت هر لعنت کننده به اینا. الا چی؟ الا الذين تابوا و اصلحوا. اینجا دیگه اون غلطی که خوردی باید اینجا درستش کنی و بیانو. لذا سطح توبه وقتی تو گناه کتمانه، این نیست که شما بری آدم خوبی باشی حالا از این بعد، هر غلطی که کردی باید بیای جبران کنی از تبیین، خب هر چی که نگفته بودی باید بیای بگی حالا درست شد، اینجوری بکنی. این گناه محاربه، گناه شاخ تو شاخ شدن، این که اول جز عناوین انتزاعی توی بلاز اجتماعیه، این باید یه همچین معنای انتزاع بشه، کما اینکه شأن نزول هم همین رو نشون میده در یکی از مواردش، این معنا وقتی انتزاع میشه بعدم توبهش انتزاع بشه، یعنی توبهش رو بفهمن، جامعه توبهش رو متوجه بشه که در این صورت خدا میبخشه، در این صورت خدا میبخشه، قبل اینکه گیر بیفته. اینش هم خیلی نکته است، یعنی اثری که بعد از این که طرف گیر بیفته توبه بکنه، خب و این رو به لحاظ اجتماعی، این ممکنه واقعا ببینید به جهت کلامی این بحثا جداست از هم دیگه. ببینید توبه تا لحظه احتضار میشه توبه کرد، این جزء بیانات توبه است، ممکنه یه نفر بعد از این که گیر بیفته توبه بکنه و توبه حقیقی بکنه، این ممکنه و حد محارب برش جاری میشه و یک ضرب بره بهشت، پادی تائبه، توبه کرده. خب لذا این الا الذين تابوا به کل جمله میخوره و یه بحث اجتماعی هم هست. ببینید من اینو بارها عرض کردم، اگه از فضای اجتماعی درید، یعنی از فضای آیات درین، اون موقع آیات اصلا ممکنه اشتباه فهمیده بشه. شما میگید که الا الذين تابوا مگر اینکه من قبلا تقدروا علیهم، یعنی بعد از تقدروا علیهم پس فایده نداره، چون اینجا به قول ما یه مفهوم داره. من قبلا تقدروا علیهم یعنی پس بعد از ان تقدروا علیهم این فایده نداره دیگه، این دیگه بازم حد محاربه، این حد محارب بهش میخوره یعنی توبه بیفایده است. بله که توبه بیفایده است. توبه تو چه کانتکستی بیفایده است؟ تو کانتکست حرف اجتماعی همین. و یعنی به لحاظ کلامی توبه بیفایده نیست. توبه مادامی که طرف چشمش به برزخ باز نشده که تو همون لبه بین این دنیا و اون دنیاست، که هنوزم تو این دنیاست، که حتی میتونه حرف بزنه، اگه اون موقع هم توبه کنه به درد نمیخونه، که اگه کسی به مرحله عین برسه. برای همین است که ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، بعد به لحظه احتضار موت برسه اونجا دیگه توبه نیست، ولی تا قبلش توبه است. تو زندان هم توبه است، میخوان پای چوبه دارن ببرن توبه است. این به معنی نیست که چی میکنه، اصلا اینا رو خلط وقتی بکنید اشتباه است. اصلا خدا اینو داره قبلا ان تقدروا علیهم این توبه میکنه، میپذیرن یا نه؟ میپذیرن دیگه، این توبه میکنه. ولی چی رو میپذیرن؟ چی توبه واقع شد؟ تو حد توبه واقع شد، نه تو قصاص، چون یه بحث راجع به حد بود نه قصاص. یعنی اینجوری نیست که حالا که توبه کرده اموال مردم نباید رد کنه مثلا، یا مثلا ولی دم اینجا الان حقی نداره الان به کشتن این، این توبه کردی خدا پذیرفته گناه حد دا ازت پذیرفته، نه قصاص رو که. یعنی ما داشتیم راجع به حد صحبت میکرد نه قصاص. لذا اینها رو باید هم حواسش باشه که هم حالا فقها ها که کاملا اصلا اینا اصلا میشه مورد دقت کلا فقها ها که بیشن اینا رو بررسی بکنه، ولی شما هم میتونید به عنوان تالی قرآن و قاری قرآن حواستون باشه بحث تو چه زمینه ای داره دنبال میشه. الان ما داریم یه بحث اجتماعی میبینیم، بگه آقا توبه بعد از تقدیر علیم پس به درد نمیخوره، پس توبه به درد نمیخوره، نه بابا توبه کلامی به درد میخوره، طرف میره بهش فلان اینا، ولی اینها رو هم دیگه نباید خلط کرد. مسئله اجتماع و زهر چشم از اجتماع این یه چیزه، خب که طرف هم نتونه، یعنی از اون اول بدونه که نمیتونه زیرش دره. اگه بعد از تقدیر علیهم هم میگفتن آقا توبه اینجا به لازه اجتماعی، خب هر کسی هر غلطی دلش میخواست بعدش هم تا دستگیش کنه توبه میکرد دیگه، اصلا حد محارب هم نداشت اینجا. خب این مشکل وجود میامد. لذا ببینید که آیه به این صورت گفتنید تو بستر اجتماعی مربوط به حد زهر چشکیه خودش هم داره و برای امنیت فضای اجتماعیه. بله نه اگه بعد از گرفتنش باشه و توبه واقعی کرده باشه
شما این فایده میشه.
بله
قبلش هم که شما قبلش هم باشه که خب مثلا این
قبلش باشه این برای اینکه گناه حد دو، یعنی گناه حد اگر قبل اینکه من تقدیر قبل از تقدیر علیهم این توبه بکنه، یعنی توبه اجتماعی بکنه، بره تو خونه‌شون توبه کنه، این اصلا از حد محارب خارج محارب نیست، حد محارب نه. الان که بابا اینا که همشون میگن غلط کردن بعد از تقدیر و علیه میگن غلط کردن، هیچ کی قبل از تقدیر و علیه هیچی که کم تا که زیاد اینا. ببینید طرف قبل از تقدیر و علیه توبه اجتماعی سیاسیش احراز بشه، نه بابا این احراز میشه، طرف تو روزنامه میاد چی میکنه دو تا مصاحبه میکنه نمیدونم چی میکنه و بالاخره بعدش میشه یه کنجی حرف نمیزنه و این میشه غلط کردن سیاسی. بله بله دیگه، یعنی به رأی نظام و رهبری و فلان خوش رو شیر میکنه دیگه، عملا هست دیگه، یعنی میتونن بگیرنش ولی خب دیگه نمیگیرنش، یعنی قبل از اینکه بگیرنش این توبه کرده، حد محارب تموم میشه. یعنی بحث محاربه تموم میشه دیگه. آره حد محاربه تموم شد. حالا اگر فرض بکنید این الان باعث یک خرابی و فسادی شده، باعث نمیدونم چی شده، چی شده، اینا سر جای خودشون بس خوش داره، یه داره یه نفر کشته، مسبب کشتن بوده. چون که گاهی اوقات حالا بازم تو همین فقه وقتی که چون که همیشه بودن آقا سبب مباشر رو چیز میکنن، سبب مباشر باید خسارت رو همه چیز رو بپردازه، ولی وقتی حکومت افتاد دستمون فهمیدیم نه بابا سبب سبب اقواه. الان یه مدتی این بیچاره بدبختی راننده لودر و گریدر و فلان اینا مثلا میگودن آقا اینجا رو خراب کن شهر داریم مثلا مسئول، ولی این میزد خراب میگه میگودن این سبب مباشر دیگه خراب، آقا این بهش گفته خراب کن، خب بعد نه و خیلی بد شد، سبب مباشر نیست همش، گاهی اوقات سبب اقواست، مثلا اینجور نیست که هرکی مباشرت کرده، باید ببینی کی اقواست این وسط. این راننده گریدری که اصلا مسئول نبوده که این بهش گفتن آقا بزن این خونه رو خراب کن، بزن خراب کن آقا مثلا، یه الان چیده وسط اتوبان افتاده این هم میزنه خراب بکنه دیگه. لذا اگر یه جایی مثلا سببیت اقوا داشته باشه توی کاری اون برای خودش، ولی این کارش من با محاربه و چیز اگر احراز بشه، این احراز و عدم احراز تمام اینها ذالکه علی الامام. ولی میخوام بگم این توبه این قدش رو میخوام بگم، این توبه توبه شب جمعه نیست، توبه تو دعا کمل نیست، این توبه توبه که به لحاظ اجتماعی باید احراز بشه تو همین فرد. این حد بهش نمیگن ها، بله اونجا جهنم اصطلاحا بهش حد نمیگن، خب جهنم یه آدم محاربه.
خب همین مقام میگم اگر من
چی؟ بعد از کی توبه کنه؟ بعد مرگ؟
وقتی
گرفتنش توبه کنه. این حد نیستا. ببینید اون جهنم محاربه. بنده ببینید حد یه اصطلاحه. این خودش اول آیه که لهم خزیون فی دنیا، این قصهش میشه اون حد محارب. بحث این بود که انقدر کار شدیده که حتی حد که میخوره حد محارب کشته میشه بازم میره جهنم. خب ولی آیا میتونه یه محاربی نره جهنم؟ یعنی حد بخوره نره جهنم؟ آره بعد از اینکه دستگیرش میکنن توبه کنه، واقعا توبه کنه، اگه واقعا توبه کنه حد محارب میخوره ولی جهنم نمیره. البته حالا ما تقسیم جهنم دست ما نیست ولی ممکن نره. یعنی اگه واقعا توبه کنه، واقعا توبه کنه و اینها دیگه
توبه سیاسی نمواد باشه،
بله دیگه نه دیگه اون که حد محارب داره میخوره دیگه. البته بله اون سر جای خودش، اونا گناه های خودش، این فقط حد محاربه. عرض کردم هر غلط دیگه که کرده کلن اینا رو باید جبران کنه تا اصلا بره یعنی اگر واقعا یه دیگه رو با عدم تبیین، حتی عدم تبیین گمراه کرده، باید اونا رو درست کنه. اینا تازه همش غیر بحث محاربه. برای همین آقا سعی بکنیم بیا یه قولی به همجه بدیم گناه نکنیم کلن، ولی نه گناه که بکنه آدم به خود گناه های چیزی که گناهی که پخش میشه خدای کلی جمع و جور کردن این عقبه هاش اصلا لا یمکن. واقعا جمع و جور کردن عقبه های یه گناه، یه حرف، یه انحراف، یه چیز، اینا مگه میشه جمعش کرد؟ حالا واقعا تو این موارد باید پناه ببره به خدا. یه حرف های آدم زده مثلا همین جوری میبینید که این حرف پیچیده رفته 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 گمراه کرده آدم رو همجوری. عقبه های اینا رو البته نمیگم اینا واقعا آدم اگه دسترسش خارجه خدا این کار رو میکنه که شما دعا کنید خدا من این هر روی چیگر این اشتباه شده منم چه میدونم الان کیا گوش کردن اینا دسترس من خارجه. واقعا توبه واقعی خدا دلهای اونها رو دقیقه برمیگردونه، این کار رو خدا انجام میده. حتی این حق و ناسایی که آدم نمیدونه هم میگن روی رد مزال نمیبدید، بالاخره اینها خدا دقیقا اونها رو بر میگردونه و لاغر راضیشون میکنه به چیا. پس اونا برای خودش جداست، گمراه کرده، بیان نکرده، حکم نکرده. ببینید اینجایی که ما فکر میکنیم سکوت خیلی چیز کار باحالیه، یعنی قرآن همه شرش و من لم یحکم به ما انزل الله. ببینید علامه چی میگن، یه هی و من لم یحکم به ما انزل الله فاولا که من فاسق و فاولا که من چی، نه من حکم به غیر ما انزل الله، نه کسی که حکم کرده به غیر ما انزل الله، بلکه حکم نکرده به ما انزل الله، هیچ نگفت، همچی وایساده کنار، وایساده تماشا کرده، جای حکم به ما انزل الله بوده و نگفته. این میشه و من لم یحکم به ما انزل الله، نه و من حکم به غیر ما انزل الله. این اینجا هست که بحث فسق و فجور و کفر و نمیم چی و چی هست. خیلی خوب اینا بگذاریم. پس این هم میشه بحث محارب و اینها که فضایی که به حجت تو آیه دیده میشه اینه. این توبه میکنه قبل فعل ان الله غفور و رحیم، توبه خدا میبخشه، توبه سیاسی هم بکنه خدا میبخشه، به جهت سیاسی هم توصیه شده که الا تحبون ان یغفر الله لهم، اینا که تو جریان افک یه همچین غلطی کردن، اینها که اون بحث سیاسی دیگه اصلا تو سوره نور بس، اینا که تو جریان افک این غلطو کردن، حالا دیگه شما دیگه گیر نده، بگو بابا اینا غلط کردن دیگه، شما الا تحبون ان یغفر الله، خدا دوست نداری ببخشه شما، پس شما هم ببخش اینها رو. ولا یعتل اولو الفضل منکم وسع ان یؤتوا اولی القربى والیتامی والمساکین، اینا هم شما هم دیگه خودتو نکش کنار، خدا ببین خدا اینا رو ببخش، شما هم ببخش. دقیقا نمیخواد به هر قیمتی، ولی که طرف توبه میکنه اون موقع دیگه جامعه رو چند پاره کنه. باز تفاوت قائل میشه قرآن بین کسایی که تولا کبرهو، یعنی سهم عمده یه داستان رو به عهده میگیرن، تا کسایی که پیاده نظام میشن. برای همین تو همون داستان افتید ولدی تولا کبرهو منهم لهو عذاب علیم یا عظیم، کسایی که کبرهو منهم یعنی سهم این داستان او رو انداخته، اینو با یه پیاده نظام بدبختی که حالا افتاده تو این داستان، اینو با این نمیشه مقایسش کرد. و هم بدعو کم افران، کی شروع کرده، کی سهم عمده داستانو پیش میبره، کی امام یه کار میشه، ائمتن یدعون الی النار، یعنی اینها همه این موارد مهمیه، موارد کاملا قابل دقتیه در اون حکم کلی که آدم میخواد بکنه. حتی صف وقتی که جدا نشده تو سوره مبارکه فتح هست، لو تزیلو لعذبنا، اگر جدا شده بودن ما عذاب میکردیم، ولی الان قاطی هن. الان منتقد و نمیدونم مبارز و محارب و فلان همه غر قاطی اومدن، اینا رو یه حکم نمیشه راجعشون کرد. یعنی اینجوری نیست که حالا هر کسی هم بلند شد یه داد زد این محارب، اینجوری هم نیست، اینا هنوز صف باز نشده، آدم ها جدا نشدن، هنوز حجت های خود تموم نشده. اینها در اون احکام کلی که آدم میخواد بکنه، برای همین است که شما اینقدر به همین مفتی از آقا تقاضا نکنید یا مثلا که خب اینا محاربه دیگه، اینا محاربه، مثل بعضیه که خوشی میزن زیر دلشون میان صحبت میکنن، همین جوری همه کسایی که در فلان جا اومدن اینا محاربه. بابا آخه بی خیال، اینقدر فقه یه درپیت نیست که شما مثلا همین جوری میای میگی آقا هر کسی اومده تو خیابون یه شعار اینجوری داده، همه اینا محاربن. باید صفحه باز بشه، حجت ها تمام بشه، تولی کبر کی سهم عمده داستان داشته، کی اینا قواعد قانونی داره. برای همینه که ما امام داریم، برای همینه که ما ولی داریم، که ولی اون اسلام شناسیست که باید اونجا با تمام مساله بگه که اینجا وضعیت چیه. و یعنی اگه قرار من تعیین بکنم که محارب اینه، اونم تعیین میکنه که نه این محارب نی، یه نفر دیگه هم پس ولی چی کار هستیم مثلا؟ یعنی هر کسی از خوش ما اینجا شده شونه ولایت هستن، اینجا فقط ما حق داریم کار تفسیری بکنیم. همین، یعنی میتونیم وایسیم بالا منبر یه فعالیت تفسیری بکنیم. همین. و یعنی اینجا جز شونه ولایت هستن، کسی حق نداره هیچ ذرت خاصی فرد کنید در این موارد. خب اینجا باید وایسیم ببینیم که نظر حجت عصر چی میشه. خب این نه اینکه آقای نمطبعه به نظرم میاد که اصلا به نظر تو نباید چیزی بیاد، اصلا مهم نیست که چون اینجا یه فعالیت اجرایی از شونه ولایت، ولی هم چیزی رو گفت. شما حق کار تفسیری داری الان اینجا، ولی در مقام تفسیر ما هم بهتون میگم پیچیدگی های یه کاری که شما یه نفر محارب اعلام بکنن پیچیدگی هایی داره برای خودش اینها. بعدش هم ببینید، نه این آیه آخر رو بگم و تموم بکنم. از آیه 20 نگاه کنید حالا یه دور دیگه، اونجایی که گفت بزنیم بریم بجنگیم موسی، گفتش آه وارد اینجا جهاد کنید و بزنید برید بجنگید و بریم حکومت تشکیل بدیم اینها، و رفت تو اون داستان. و حالا اینجا ببینید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم، با وسیله جهاد، یعنی وسیله، یه وسیله درست کن بریم با وسیله جهاد. ببینید اینجا باز دوباره آیه رو بیارید بیرون از فضا، اشکال نداره. این وابتغ الیه الوسیله، وسیله یعنی کلا کل ما یتقرب به الله، نماز وسیله است، دعا وسیله است، روزه وسیله است، اینا همش اصلا داریم از صلات و قربان و کل تقی، این وسیله تقرب، یعنی اینا وابتغ الیه الوسیله، اولا وابتغ الله وسیلتا نیست. خب که شما هر خدا رو وسیله کنید برای رسیدن به هر چیزی که دلتون میخواد، خب این نیست. وابتغوا الیه الوسیله، یعنی شما همه چیز رو وسیله بکنید تا برسید به خدا. این که تو ادعیه داره اینا، یا عملی و بغیتی، یعنی به خدا میگه یا غایت آمال العارفین، یعنی تو غایت آمالی خودت، یعنی من میخوام به خدا برسم. همین، نه اینکه سیریش میشم به خدا برای اینکه نمیدونم اینو بده و اونو بده و اونو دفع کن و اینو بیاره اونو ببره. اینا یعنی خود خدا خودش میتونه محبوب یه نفر باشه و مطلوب یه نفر باشه، او خودش یا عملی و بغیتی باشه و یا سؤلی و منیتی. دیدین مثلا خودت مورد سوال من، یعنی من خودتو میخوام الان. خب اینا هست، ولی حالا بیارید تو آیه، وقتی که میارید تو آیه میبینید که آیه اینه که وابتغوا الیه الوسیله. اینجا برای همین است که همه گفتن نحن الوسیله، یعنی تو این محور شما همون جا هم که آیه 20 داشت همینو میگفت، همینو میگفت که وجود این طاعت مفترزه، با وجود این طاعت مفترزه بریم بجنگیم و حکومتی ساقط بکنیم، حکومت بگیریم و حکومت تشکیل بدیم. میبینید که تو این آیه هم باز دوره جمع‌بندی اون آیات همینه که یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، یعنی وسیله اتخاذ بکنید، دور کی جمع بشیم بریم جهاد بکنیم. اصلا جهاد فی سبیل الله محور لازم داره، ما یه محور جهاد لازم داریم که بره دقیقت به یه کی وایس و کی برو کی بیا کی، این همه اینا رو محور میخواد اینا. لذا اینی که هم میگفتن که وبتقو الهی الوسیله یعنی نحن الوسیله، ما وسیله ایم، این ما کاملا متعاقب همین فضاست که تا حالا ذکر شده. شما تو این فضا یعنی باید محور رو تشخیص بدی بری جهاد کنی. جهاد شما با تشخیص محور یعنی هر کاری باید بکنید که حجت بالفعل عصر دقیقاً مطلوع اوه، یعنی در محور اوه، نه اینکه خودت بری واسه خود یه کاری بکنی. در محور حجت بالفعل عصر شما جهاد میکنی. این باید وسیله رو اول گیر بیاری، با چه وسیله‌ای بریم جهاد بکنیم، حول چه وسیله، حول چه محوری. می‌بینید که کاملا با فضای سازگاره. جهاد فی سبیل الله لعلکم تفلحون، باشد که بشید جزء قد افلح المؤمنون. خب این به اون پیروزی اصلی رسیدن، به اون پیروزی ها رسیدن، این است که یه موقع است که دارید باز دوباره تو یک زمینه فردی بحث رو طراحی میکنید، یک فلاح فردی میشه. کما اینکه کسایی که تو سوره توبه بودن این بحث شد تقوای سیاسی، تقوای اجتماعی، تقوای فردی، همه. حالا فلاح سیاسی اینجا ببینید، اینجا که بحث جهاد مطرح و تشکیل و حکومت و ولایت و شؤون ولایت و محاربه و این چیزا که همش این حرفاست، این لعلکم تفلحون تو همین بستره، نه اینکه لعلکم تفلحون شما به جهت معنوی مثلا یه آدم مثلا چیزی بشید که بشید قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون. اون یه بحثه، این داره یک اجتماع با یه محور دیده میشه، این میشه یک فلاح سیاسی، یک فلاح اجتماعی، یک پیروزی سیاسی، یک فرج سیاسی، که دقیقا این با این وسیله جهاد دارن میکنن، تو این محور دارن جهاد میکنن. لعلکم تفلحون، باید که شما به این فلاح برسید. اینم تو همون بستر خودشه. لذا فهم بسترهای در حقیقت قرآن مهمه، زمینه که جدا شدهش هم ده به اهل بیت. شما بگید وبتغوا الیه الوسیله، خب نماز، و جاهدوا فی سبیل جهاد با شیطان در صحنه جبهه جهاد اکبر، لعلکم تفلحون، یک پیروزی در حقیقت فردی برای شخص که با شیطان خودش مواجه شد تو این جهاد اکبر، مبارزه با محوریت نماز مثلا. یمکن این تعبیرات تو روایات اهل بیت کم نیست، از اینایی که تقطیعاتی که انجام شده، و ولی آیه در فضای خودش این نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب روزه هم بخونیم نه؟ میلاد امام رضا است، روزه نمیخونیم. چی؟ شعر حافظ بخونیم. نه دیگه، میلاد امام رضا هم هست. خب این یه خط روزه امام رضا بگیم. اینی که در امام رضا داری اینو بارها شاید شنیده باشی، ولی این یا سریع از رضا که رضا صفات خدا تو شما خدا رو با این صفات صدا میزنید، تو خود زیارت امام رضا فرازی اومده که نشون میده که کانال این سریع الرضا خود امام رضاست. داره که اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا الذی ارتضیته، خدا صلوات بر امام رضایی که تو ازش راضی هستی، و رضیت به من شئت من خلقک، و هر کسی که تو بخوای ازش راضی بشی از کانال امام رضا ازش راضی میشی، و رضیت بهی من شئت من خلقی، به واسطه امام رضا از همه راضی میشی. یعنی امام رضا جایگاهش جایگاه دقیقا اسم رضایت الهیه. خدا اگه بخواد کسی راضی بشه به برکت امام رضا راضی بشه. امام رؤوف، رأفت حسی، اون کسایی که فقط مشهد رفته باشن نمیفهمن. اگر کسی مشهد رفته باشه، مثلا حرم از تعمیرم رفته باشه، بعد میفهمه که مشهد میگه رأفتش حسیه، یعنی احساس میشود که آقایی که در اینجا هست آقای رؤوفیه. این حس میشود تو حرم از تعمیر، چیز دیگه ای حس میشود. حس میشود که این آقایی که اینجا خیلی مرده، خیلی ابهت داره. این حس میشود، یعنی حس میشود، نه فکر کنید بنده حس کردم. از خیلی هایی که تشریف بردن به عتبات من پرسیدم همین حس رو فهمیدن، یعنی فهمیدن، یعنی چیزی که تو حرم از تعمیر خیلی ابهت زیاد، یعنی انگار آدم اینجوری داره آدمو نگاه میکنه، مثلا یه جورایی میترسه مثلا تو حرم از تعمیر. ولی در حرم از رضا اینجوری هست که آدم اصلا همینجوری داره خوشخوشان وارد میشه، مثلا اینجوری. این حس اصلا حس ورود در حرم از تعمیر نیست. امام رؤوف هم و تو این مناجات جامعه کبیرم که داره که بخونیم لااقل تو این موالید و وفیات که یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. ای ولی خدا، بین من و خدای گناهایه، اینها برطرف نمیشه، برطرف نمیکنه این گناه ها رو الا رضا کن، اگر رضایت شما. ما تو این رضایت ها امام رضا دیگه ته رضاست، اندشه دیگه ته رضایت الهی امام رؤوف. انشالله که برکت این میلاد ها چشم روشنی که حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج پیدا کردن به تولد علی بن موسی رضا، انشالله که همه حاجات شریعه ما رو به احسن وجه برآورده فرمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا و خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تنجیک بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بگردان. خدا هر حظی در این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و به اسلام و انقلاب رو معید و منصورشون بدار، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو زودی زود به ما عنایت بفرما، همه مرزای اسلام مرزای منظور رو عاجلن به کاملا لباس عافیت بپوشان، نصر و دودمان ما رو تا قیام و قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. خدا پدر مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار. نبی یا آله الفاتحه و السلام.